ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و 3:30 به وقت پراگ است. به بخش فارسی رادیو آزادی خوش آمدید. از اینکه همچنان با ما همراهید و همچنان با ما میمانید سپاسگزاریم. به زمان شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان رسیده ایم. مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
در آرژانتین آشوب‌های خیابانی مردم فقر زده دست کم 6 کشته به جا گذاشت. تظاهراتی که در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین از روز گذشته در مقابل پارلمان این کشور و در اعتراض به فشار اقتصادی 4 ساله در این کشور آغاز شد، امروز به خشونت‌های گسترده و غارت اموال و فروشگاه‌ها توسط مردم گرسنه انجامید و دست کم 6 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهوری آرژانتین یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و وزیر اقتصاد این کشور استعفا داد. دولت‌های روسیه و اسپانیا امروز با ابراز نگرانی نسبت به آینده آرژانتین اعلام کردند آماده‌اند تا این کشور را برای خروج از بحران اقتصادی یاری دهند. ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد غیر از 5 تن همه افراد القاعده که از ترابورا گریخته بودند به دام افتادند. این افراد روز گذشته با خلع سلاح محافظان خود در منطقه کوهستانی ترابورا در شرق افغانستان به پاکستان گریختند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است این افراد در شمار 150 عضو شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن هستند که بعد از فرار به پاکستان به دام افتاده و فعلا در بازداشت نیروهای پاکستانی به میبرند. در افغانستان مسئولان دولت موقت این کشور اعلام کردند همه مخالفان این دولت در صورت تحویل سلاح‌هاشان مشمول عفو می‌شوند. این اقدام دولت موقت افغانستان به نشانه استقبال از روز آغاز کار رسمی این دولت که پس فردا شنبه صورت خواهد گرفت انجام شده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در مراسم آغاز رسمی کار دولت موقت افغانستان در کابل به همراه مسئولان برخی دیگر کشورها به ویژه کشورهای غرب حضور خواهد داشت. چین و پاکستان بر تحکیم روابط خود تأکید کردند. چین و پاکستان بر سر حمایت از طالبان طی 5 سال گذشته متحد بودند. امروز در دیدار ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با همتای چینی خود در پکن، ژنرال مشرف چین را دوست مورد اعتماد پاکستان خواند و ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین ژنرال مشرف را عامل مثبت همکاری‌های آینده دو کشور نامید. رئیس جمهوری پاکستان به هدف امضای 7 قرارداد اقتصادی و نیز گفتگو درباره مسائل افغانستان به پکن رفته است. چین و پاکستان به دنبال آغاز جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان از ائتلاف جهانی ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت کردند. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از تروریسم در خاورمیانه حمایت می‌کند. کندولیزا رایس گفت آمریکا بر سر حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی که علیه منافع آمریکا در خاورمیانه صورت می‌گیرد با جمهوری اسلامی ایران مشکل بزرگی دارد. مشاور کاخ سفید واشنگتن افزود جمهوری اسلامی ایران در پشت عملیات انفجاری در خبر عربستان سعودی بوده است که در سال 96 میلادی روی داد. دولت‌های ایران و عربستان سعودی که در ماه آوریل گذشته پیمان مشترک امنیتی با یکدیگر به امضا رساندند این اتهام آمریکا را رد می‌کنند. مقامات واشنگتن معتقدند که اسامه بن لادن هدف اصلی جنگ آمریکا علیه تروریسم در انفجارهای خبر دست داشته است. درباره آینده روابط ایران و آمریکا مشاور امنیت کاخ سفید واشنگتن گفت وضعیت امروز در این روابط تغییری نخواهد کرد مگر آنکه ایران رفتار خود را تغییر دهد. کندولیزا رایس افزود آمریکا هیچ خصومتی با مردم ایران که شایسته حکومت بهتری هستند ندارد. عراق و نیز جهان بدون صدام حسین زندگی بهتری خواهد داشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن در گفتگوی با روزنامه عربی زبان الحیات چاپ لندن با اظهار این مطلب گفت آمریکا و نیز بسیاری از کشورهای منطقه می‌دانند که صدام حسین کسی نیست که بشود با او همکاری کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن افزود عراق تهدیدی برای منطقه و علیه منافع آمریکا و دوستان آمریکاست. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا در ترکیه در پاسخ به اینکه آیا عراق هدف حمله آمریکا بعد از افغانستان است اعلام کرد پرزیدنت بوش هنوز تصمیمی در این باره نگرفته و هیچ یک از مشاورانش نیز پیشنهاد و طرح چنین حمله‌ای را به او ندادند. و اسرائیل پس از حدود یک ماه اشغال نظامی مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن، نیروهای خود را سرانجام از شهرهای نابلس و رام الله در مناطق تحت کنترل این دولت خارج کرد. مشروح این خبر را در بخش‌های بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را یک ساعت دیگر در ساعت 7 شب به وقت ایران خواهید شنید. به ایران میاییم و به خبرهای ایران می پردازیم. 79 نفر از متهمان پرونده ناآرامی‌های خرم‌آباد زندانی شدند. 7 تن از فعالان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف به دادگاه احضار شدند. این دو خبر نمونه ای است از آخرین خبرهای منابع رسمی در ایران در مورد رفتار و اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فعالان دانشجویی. حرکت‌های اصلاح طلبانه دانشجویان در کنار دیگر بخش‌های جناح دوم خرداد این روزها با بیشترین فشارها روبروست. در چنین شرایطی سخنرانی روز شنبه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به انتظارات زیادی در میان دانشجویان دامن زده است. گزارش را از سیاوش اردلان می‌شنویم.
یکی از محکومان پرونده ناآرامی‌های خرم‌آباد اعلام کرد احکام محکومیت 79 تن از متهمان این پرونده در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. این پرونده مربوط به ناآرامی‌هایی است که سال گذشته شهر خرم‌آباد را به صحنه درگیری بین دانشان طرفدار اصلاحات و نیروهای تندروی جناح راست در سپاه پاسداران و بسیج تبدیل کرد. دادگاهی که متعاقباً تشکیل شد عمدتاً دانشجویان و هواداران اصلاحات در خرم‌آباد را مقصر دانست. همینک در خرم‌آباد نیروی انتظامی مشغول اجرای حکم جلب و بازداشت 79 تن از محکومان این پرونده است که احکام آن نهایتاً در دادگاه تجدید نظر تایید شده. بنا به گفته یکی از محکومان، دبیر سیاسی حزب مشارکت خرم‌آباد و رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد جزء بازداشت شدگان هستند. بر اساس همین منبع، محل حبس محکومان در اماکن نگهداری معتادان و همچنین در ندامتگاه شهید لاجوردی خرم‌آباد است. نماینده خرم‌آباد در مجلس دیروز فاش ساخت هرچند رئیس مجلس برای کاهش محکومیت متهمان با مقام رهبری دیدار کرد، ولی این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. هواداران اصلاحات معتقدند برخورد قوه قضاییه با پرونده خرم‌آباد بخشی از فشارهایی است که جناح راست برای سرکوب حرکت‌های دانشجویی اعمال می‌کند. نتیجه پرونده حوادث خرم‌آباد به معنای پایان یافتن برخوردها و پرونده‌هایی که علیه فعالان دانشجو در نقاط دیگر ایران تشکیل می‌شود نبوده است. انجمن‌های اسلامی دانشگاه مختلف در ایران هزینه‌های فراوانی را برای فعالیت‌های دانشجویان ناراضی پرداختند. از جمله انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که خبر داده است 7 تن از اعضای آن به دادگاه احضار شدند، در حالی که سال گذشته همین انجمن شاهد احضار 6 تن دیگر از اعضای خود بود. انجمنهای اسلامی در دانشگاه‌های شهرهای دیگر ایران مثل همدان، زنجان و کرمانشاه نیز دانشجویان در آنجاها از پیگردهای قوه قضاییه می‌گویند. گروه‌های دانشجویی علی‌رغم تمام این فشارها مشغول برگزاری سمینارها و میزگردهایی هستند که در آنجا شخصیت‌های سرشناس دوم خردادی و خود رهبران دانشجویی سخنرانی می‌کنند. بعضی اوقات از خلال همین سخنرانی هاست که یکی از نهادهای منصوب به جناح راست یا خود قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم شکایتی را علیه سخنران به جریان می اندازد. با این حال گرد همایی های دانشجویی در داخل دانشگاه ها به کانون ابراز نارضایی های دانشجویان و فعالان اصلاح طلب تبدیل شده است. هفته پیش انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گرد همایی را با حضور خانواده های زندانیان سیاسی و دانشجویی و نمایندگان مجلس برگزار کرد. گاهی اوقات مطالباتی که فعالان دانشجویی بیان می‌کنند از طرف جناح اصلاح طلب درون حاکمیت بیش از حد تند و رادیکال تلقی می‌شود، اما متقابلا بسیاری از دانشجویان هوادار اصلاحات جناح دو خرداد درون حاکمیت را به مداراجویی‌های بی‌مورد و زد و بندهای پشت پرده متهم می‌کنند. اینک نگاه ناظران سیاسی به سخنرانی و احتمالاً جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با محمد خاتمی رئیس جمهور در روز شنبه دوخته شده است. سخنرانی های هر ساله محمد خاتمی به مناسبت روز دانشجو که در اوج بحران های سیاسی دو جناح ایراد می شود، برای ناظران به عنوان ملاکی برای سنجیدن ظرفیت اصلاحات در درون حاکمیت به شمار می رود.
اما تعبیر فعالان اصلاح طلب دانشجویی در مورد دور جدید فشارها و برخوردهای جناح راست به ویژه قوه قضاییه با دانشجویان و جنبش‌های دانشجویی چیست؟ سیاوش اردلان در این زمینه دیدگاه‌های سعید رحیمی مقدم از تحلیلگران اصلاح طلب مسائل دانشجویی در شیراز را پرسیده است.
آقای رحیمی مقدم، الان نیروهای هوادار اصلاحات در ایران زیر فشارهای شدیدی قرار دارن، از جمله اون حرکت‌های اصلاح طلبانه دانشجویی. فکر می‌کنین این حرکت‌های دانشجویی چه ویژگی‌هایی دارن و چه تفاوتی دارن با دیگر حرکت‌هایی که در جامعه به نام اصلاح طلبی جریان داره؟
دانشجویان همونطوری که انتظار میره ازشون، به خاطر اینکه جوان هستن، آرمانگرا هستن و قاعدتا درگیر قدرت هم نیستن و شراکتی هم در قدرت ندارند، طبعا نزدیکتر هستن به خواست واقعی مردم و مطالبات مردم رو صریح‌تر و بی‌واسطه‌تر درک میکنن و خالصانه‌تر هم بازتاب میدن.
خالصانه‌تر یعنی رادیکال‌تر؟
رادیکال‌تر به معنی لزوماً تندروتر نیست. ما میبینیم که توی انتخابات اخیر، همین انتخابات ریاست جمهوری هم، اگر که با اون حالا تلقی خاص از رادیکال داشته باشیم، میبایست تحریم میکردن انتخابات رو، مثلا شرکت نمیکردن. اتفاقا دانشجویان به نحو شایسته شرکت کردن و به نحو در واقع به اصلاحات آرام معتقد ماندند. منظور من از خالصانه تر اینه که اینها چون که کمتر درگیر منافع حزبی، منافع به هر حال مشارکت، الان مثلا حزب مشارکت یه بخشش درگیر قدرت است، اینها نمیتونن خانه‌خواب اون انعطاف، اون چالاکی خواستهای مردم رو منتقل بکنن، ولی جنبش دانشجو این خصوصیت رو نداره.
خب این نتیجه کارت چه حد بوده؟ یعنی هزینه‌ها رو پرداخته بدونی که دستاوردی هم داشته باشه و تازه فشار هم هر روز برش افزایش پیدا میکنه. برای همین خالص بودن این جنبش به گفته شما چه کمکی تونسته بهش بکنه؟
من فکر میکنم جنبش دانشجویی هزینه‌هایی که پرداخت کرده به نسبت دریافت‌های خودش بیشتر بوده. اگر که همین جنبش دانشجویی و نقش دانشجویان نبود، اصلاحات به طور ریشه‌ای حتی ممکن نبود که به این تا به این حدش هم پیشبرد داشته باشه. دوم خرداد، در اجده خرداد، اینها ما مدیون جنبش دانشجویی هستیم تا حد زیادی.
حالا با همه این حرفا شما فکر میکنین راه حل کاهش دادن این فشارها این است که جنبش دانشجویی بیش از پیش مصر بشه و پافشاری کنه بر خواسته های خودش؟
من فکر میکنم الان دانشجویان نقش خودشون خوب بازی کردن. کسان دیگری بودن که به هر حال به شکلهایی نقش خودشون ضعیف عمل کردن و نتونستن همراه و حالا با فاصله لازم از جنبش دانشجویی حرکت بکنن. الان هم من تصورم این نیست که جنبش دانشجویی میبایست کار خارق‌العاده‌ای بکنه. ما الان نیاز داریم به این که دیگرانی وارد صحنه بشن که همراهی بکنن جنبش دانشجویی رو. یعنی جنبش دانشجویی پیش رفته، پشت اون نباید خالی کرد.
شما فرمودین که نیروهای دیگه نباید پشت جنبش دانشجویی رو خالی کنن، نیروهای اصلاح طلب دیگر. شما الان که به وضعیت این نیروها نگاه میکنین، فکر میکنین اون ظرفیت درشون هست که بخوان پشت جنبش دانشجویی بیستن؟
منظور من از این که پشت اینها رو خالی نکنن این که تا همین حدی که پیش اومدن، مثلا آیین‌نامه همین تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها، این نباید دچار خدشه بشه که آزادی موجود رو هم زیر سوال ببره. یا مسئله دیگری که مورد خاص جنبش دانشجویی هست و الان مردم هم روی اونها پافشاری میکنن، اینها میبایست مورد توجه نیروهای دیگه داخل مجموعه اصلاحات باشه و اینها خودشون رو برسونن به جنبش دانشجویی.
بخشی از این انتظاری که شما بیان میکنین همون توقعی که خیلی از دانشجویان اصلاح طلب از آقای خاتمی رئیس جمهور دارن. حالا فکر میکنین آقای خاتمی که قرار هست روز شنبه با دانشجویان صحبت بکنن، مطلب خاصی رو، مطلب جدیدی رو عنوان بکنن که این توقع رو برآورده کنی، یا مثل سالهای گذشته اون توقعاتی که همه دانشجویان داشتن برآورده نشه؟
والا راستش رو بخواید، ما به تجربه دریافتیم که حتی هر موقعی که انتظاری هم داریم، این انتظارات برآورده نمیشه. اما واقعیتش اینه که زمان به سرعت داره از دست میره. در واقع ما امیدواریم، چون آخرین امیدهای ما این هاست و از این نظر جنبش دانشجویی آخرین امیداش به همین سخنرانی اخیر آقای خاتمی است. یعنی صحبت آقای خاتمی اگر که کاری نکنه، اگر صریح و بی‌پرده نباشه، اگر نکات تازه‌ای رو در بر نداشته باشه، در واقع اونقدر که بله میشه گفت که جامعه دانشجویی به کلی امید خودش از دست میده و اطلاعیه امروز انجام اسلامی انتی شریف هم حاضی همین نکته بود که به هر حال اگر این گرمی باور نشه یه روز خورشید طلوع خواهد کرد.
خب حالا مثلا چی میشه اگر آقای خاتمی صحبت خاصی نکنه؟
ببینید اگر که آقای خاتمی صحبت خاصی نکنه من فکر میکنم که ما باید منتظر این باشیم که اصلاح طلبهای فعلی در واقع به کلی اعتبار خودشون رو در نزد مردم ببازن و اگر چنین اتفاقی افتاد اونقع بازنده اصلی در واقع بازنده قطعی این ماجرا کسانی است که مقاومت کردن در برابر خواست مردم و بعد هم اصلاح طلبهایی هستند که به موقع خودشون رو برکنار نداشتن از این کشتن منافع ملی، از این کشتن فرصت‌هایی که برای ملت هست.
شما فرمودین که اگه آقای خاتمی صحبت خاصی نکنه بازنده اصلی کسانی خواهند بود که مقابل اصلاحات ایستادن، ولی الان که به مسائل نگاه میکنیم به تحولات میبینیم در پرونده خرم‌آباد نزدیک به 80 تن از متهمان و پرونده بازداشت شدن، دستگیر شدن. در انجمن‌های اسلامی دیگر جمله انجمن اسلامی شریف تعدادی بازداشت شدن، احضار شدن و خیلی فشارهای دیگه که رو دانشجویان هست. به نظر میرسه جناح راست الان در اوج اقتدار خودش هست.
بله این اقتدار یک اقتدار بسیار مقطعی و میراست. این اقتدار اقتداری است که تو کوتاه مدت وجود داره ولی در دراز مدت از بین خواهد رفت. این حکم دادگاه تا کی میخواد جواب بده؟ در مورد چند نفر میخواد اعمال بشه؟ بالاخره یک روز به پایان میرسه این فضا. این فضا شکسته میشه. و ما امیدوار بودیم و امیدوار هستیم که در واقع این شکست اتفاق نیفته، این رویارویی اتفاق نیفته و طرفین خودشون رو تعدیل بکنن و منافع ملت و کشور رو تشخیص بدن و در اون جهت قدم بردارن.
سخنان سعید رحیمی مقدم را درباره مسائل دانشجویی می‌شنیدیم در گزارش سیاوش اردلان گزارشگر رادیو آزادی. مسائل اقتصادی در ایران از جنبه‌ها و زوایای گوناگون اهمیت بسیار دارد. همکنون در آستانه ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس قرار داریم و مسئله فساد و سوء استفاده های مالی و آنچه از آن به نام پرونده آقازاده ها یاد می شود نیز در ایران ذهن ها را به خود مشغول کرده است. اما اکنون اقتصاد ایران را از جنبه دیگر بررسی می کنیم. نهادهای کارشناسی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول چشمانداز اقتصاد جهانی را در سال 2002 میلادی سخت تیره می‌بینند. در گفتار اقتصادی امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فریدون خاوند تأثیر احتمالی رکود جهانی را بر اقتصاد ایران بررسی می‌کند.
از ماها پیش به این سو نشانه های رکود اقتصادی آشکارتر از همیشه در آمار مراکز کارشناسی و مهمتر از آن در زندگی روزانه مردم کشورهای صنعتی به چشم می‌خورد. ولی در این روزهای آخر سال 2001 به نظر می‌رسد که بدبینی بالا گرفته و نهادهای بین المللی وضعیت اقتصاد جهانی را در سال آینده میلادی سخت تیره می‌بینند. صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان‌های منطقه‌ای همه و همه از سقوط نرخ رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بازرگانی بین‌المللی سخن می‌گویند. بر پایه پیش‌بینی‌ها رکود واقعاً جهانی است و کمتر کشوری از آن در امان خواهد ماند. در سال 2002 نرخ رشد در منطقه یورو زیر 1% خواهد بود و در آلمان به 0% هم خواهد رسید. آمریکا نیز نرخ رشد 0% را تجربه خواهد کرد و ژاپن منهای 2% را. این نخستین بار در دهه های اخیر است که هر سه قطب بزرگ اقتصادی در آسیا، اروپا و آمریکا دست در دست هم در گرداب رکود فرو می روند. کشورهای در حال توسعه هم طبعاً به سهم خود با کندی آهنگ رشد روبرو می شوند. اکسپانسیون، ماهنامه اقتصادی معروف فرانسه، در آخرین شماره خود که امروز پنجشنبه انتشار یافت 2002 را بدترین سال اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم می‌داند. شماره آخر سال اکسپانسیون مثل همیشه در بردارنده مجموعه است به نام اطلس رشد که در آن اوضاع اقتصادی مناطق و کشورهای گوناگون جهان در سالی که گذشت و نیز سال آینده بررسی می شود. این نشریه نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2001 5% ارزیابی می کند و چون کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2000 حدود 100 میلیارد دلار بوده، در مجموع 5 میلیارد دلار در سالی که گذشت بر ثروت ایران افزوده شده است. ماهنامه اکسپانسیون می افزاید که در سال 2001 ثروت ایران افزایش یافت و نرخ تورم آن کمتر شد، اما اینها به صورت مکانیکی از افزایش بهای نفت به دست آمده، زیرا به نوشته همان نشریه ایران نتوانسته است منابع درآمد خود را که 80% آن از محل نفت تأمین می شود متحول کند و با توجه به تحقق نیافتن اصلاحات ساختاری در این کشور شمار بیکارانش افزایش می یابد. ماهنامه فرانسوی اکسپانسیون نرخ رشد ایران را در سال 2002 میلادی 3% پیش بینی می کند. منابع رسمی ایران نرخ رشد اقتصادی را در سال 1379 خورشیدی 5.9% اعلام کرده بودند و انتظار دارند این شاخص امسال 1380 به 5.5% برسد. انتظار آنها در زمینه نرخ رشد در سال جاری خورشیدی خوشبینانه به نظر می رسد. در سال 1381 نیز با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان اقتصاد ایران و وضعیت بازار جهانی نفت بعید به نظر می رسد نرخ رشد کشور از 3% فراتر برود. از نفس افتادن چرخهای فعالیت اقتصادی در سه قطب بزرگ صنعتی جهان طبعا بهای طلای سیاه را پایین می کشاند، مگر آنکه سازمان اوپک در اداره بحران از خود مهارتی استثنایی نشان دهد. و اما آینده دورتر، بر پایه بسیاری پیشبینی ها نشانه های رونق در اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال آینده میلادی پدیدار می شود و در 2003 به احتمال فراوان می توان از پایان شب سیاه سخن گفت.
خاورمیانه ها اکنون به سبب مسائل افغانستان و طالبان و بحران فلسطین و اسرائیل و تنش‌های هند و پاکستان و نقش تروریسم در همه آنها در کشورهای اروپایی و آمریکا با سوءزن‌های بجا و گاه بیجا روبرو می‌شوند و وضعیت پناهندگان نیز در این کشورها در حال دیگرگونی است. در این باره چند گزارش داریم. اول به گزارشی در روم می‌پردازیم. پلیس روم 4 ایرانی را که گویا از طرف تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای تهیه فیلمی به ایتالیا اعزام شده بودند بازداشت و پس از 24 ساعت آزاد کرد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی از روم در این باره گزارش می‌دهد.
چهارشنبه گذشته 4 ایرانی که خود را خبرنگاران و فیلمبرداران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کردند در مرکز شهر روم توسط مامورین پلیس ایتالیا بازداشت و به مرکز پلیس این شهر انتقال داده شدند. حامد پیشبین، مرتضی شعبانی، سیاوش سرمدی و محمد باقر حسینی پس از حدود 10 ساعت و بررسی مدارک و پاسپورت‌هایشان آزاد شدند. سخنگوی اداره مهاجرت پلیس ایتالیا علت بازداشت هیئت اعزامی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را عدم تطابق نام‌های کارت‌های خبرنگاری این افراد با پاسپورت‌هایشان و اشکالاتی در ویزای برخی از این افراد ذکر کرد. بنابر آنچه این سخنگوی اداره مهاجرت پلیس به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت، ویزای 2 تن از افراد این گروه به پایان رسیده بود و آنها هیچ گونه اقدامی در تمدید روادیدشان نکرده بودند. محمد باقر حسینی، یکی از بازداشت شدگان، تا 3 سال پیش به عنوان دیپلمات در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا خدمت می‌کرد و حضور مجدد او در این کشور این بار به عنوان خبرنگار گویا از جمله دلایل بازداشت این گروه توسط پلیس بوده است. در ایتالیا استفاده از دیپلمات‌ها به عنوان خبرنگار سابقه نداشته و به کسانی که مشاغل دیگری را دارا هستند و از کارت خبرنگاری استفاده می‌کنند با سوءظن برخورد می‌شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران نخواست در رابطه با برنامه تلویزیونی که این افراد قصد تهیه آن را در شهر روم داشتند توضیح دهند. یک از مسئولین سفارت به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که این افراد برای بررسی مقدمات رپورتاجی که گویا قرار است در آینده تهیه شود به روم سفر کردند. گروه اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نه تنها از شهرداری روم در رابطه با فیلم برداری در خیابانها درخواست مجوزی را نکرده بود، بلکه با انجمن خبرنگاران خارجی در ایتالیا که در این گونه موارد برای خبرنگاران مهمان کارت موقت صادر می کند نیز تماس نگرفته بود. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
با برقراری دولت موقت افغانستان، پناهندگان افغانی نیز در صدد بازگشت به وطن خود افتادند. به گزارش گزارشگران ما در آلمان، این روزها در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در آلمان جنب و جوش‌های فراوانی در مورد بازگشت افغان‌ها به کشورشان به چشم می‌خورد. از همین رو شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن، به گفتگویی در این باره با سعدالدین سلجوقی، دیپلمات با سابقه در سرکنسولگری افغانستان در شهر بن پرداخت است. دیپلمات افغانی در این مصاحبه از تعداد کل افغانها در آلمان، از مسیر راه بازگشت آنها، از برنامه جذب فراریان و پناهجویان از ایران و پاکستان و کشورهای دیگر و بالاخره از تغییراتی که در خط مش و ساختار وزارت خارجه افغانستان به وجود آمده سخن میگوید.
پس از گرد همایی 4 گروه افغان در شهر بن که تعیین و گزینش اعضای دولت موقت افغانستان عمده ترین هدف آن بود، گرایش بازگشت افغانها به کشورشان چند برابر شده. مراجعه فزاینده افغانها به نمایندگی های سیاسی این کشور، اهم از سفارت، سرکنسولگری و کنسولگری های افغانستان در آلمان را میتوان به عنوان نمونه ای از این میل و اشتیاق ذکر کرد. آقای سعدالدین سلجوقی، دیپلمات با تجربه که اداره امور مربوط به مراجعان را در سرکنسولگری افغانستان در شهر بن به عهده دارد، در گفتگویی با ما ضمن اشاره به شماره کل افغانها در آلمان از علت و علت گرایش فراوان هموطنانش مبنی بر بازگشت به افغانستان هم سخن گفت.
در حدود بیشتر از 120 هزار مهاجر افغان در کشور آلمان و کشورهای همجوار آلمان که سایه کار جنرال کنسولی افغانستان در بن است اینجا حضور دارند و از این تعداد روزانه با ما مراجعه میکنند به خاطر دریافت پاسپورت جدید و همچنان تمدید اعتبار پاسپورت های سابقهشان و دریافت تصادیق مورد ضرورتشان. بعد از تغییرات و تحولاتی که در عرصه سیاسی افغانستان رونما شده، علاقمندی زیاد را ما در افغانهای خود مشاهده میکنیم که اونا منتظر هستند که اوضاع در افغانستان به سرعت و طرف آرامی و ثبات و برقراری صلح حرکت بکنه و اینا هم به طرف کاشان و خانه اصلی خود عودت بکنند.
هموطنان شما ای سلجوقی از چه طریقی راه به افغانستان می گشایند؟
در حال حاضر چون پرواز مستقیم هنوز تنظیم نشده که از آلمان یا از کشورهای اروپایی پروازهای مستقیم شرکت هوایی آریانا دوباره شروع بشه با کابل، بیشتر هموطنان ما از راه های زمینی خصوصا از طریق جمهوری اسلامی ایران و یک عده هم از طریق پاکستان و یک عده دیگه هم از کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان یا تاجیکستان و داخل افغانستان عودت میکنند و زیادتر هم ما میبینیم علاقمندی برای بازگشت به وطن در بین طبقه روشنفکر و تعلیم یافته و متخصصین ما وجود داره. اونا اظهار علاقمندی میکنند که هر چی زودتر برن به خدمت وطن خود مصروف شوند.
آقای سعدالدین سلجوقی در پاسخ این پرسش که دولت موقت چه اولویت هایی را برای بازسازی مادی و معنوی افغانستان در نظر گرفته میگوید،
بیشترین صدمه را در افغانستان بخش فرهنگی دیده، خصوصا در دوره تسلط طالبان بر قسمتی از خاک افغانستان. اونا دشمنی عمیقی با فرهنگ و با معارف داشتن و خصوصا نسل جوان ما که اطفال خردسال ما بودن که اونا در 5 سال از نعمت آموزش و پرورش محروم بودن. به نظر ما در اولین قدم باید برای انکشاف معارف و آموزش و پرورش در افغانستان کارهای